این ناراحتیش به خاطر این. چی بهش بفرمان امام صادق؟ چی بهش بگم؟ حضرت یه سوال کردم خیلی جالبه، فرمودن من ازت میپرسم لو ان الله تبارک و تعالی اوحا الیک، در یه مرحله خداوند جنسیت فرزند رو در شکم مادر معین میکنه دیگه، این مراحل جنین میرسه به یه جایی که باید مشخص بشه پسر یا دختر. لو ان الله تبارک و تعالی او خالق، اگه تو اون مرحله ای که بنا بود جنسیت فرزند مشخص بشه خدا به تو الهام میکرد بنده من الان وقتش پسر باشه یا دختر، من انتخاب کنم یا تو انتخاب میکنی؟ انا اختار و او انت تختار، من اختیار کنم یا تو اختیار؟ تو چی میگفتی به خدا؟ که آقا اگه خدا از ما میپرسید ما میگفتیم خدایا خودت هر جور مصلحت میدونی، ما چی هستیم، ما کی باشیم، هر جور خودت مصلحت. آقا فرمود خب حالا خدا انتخاب کرده، پس تو چرا ناراحتی؟ ببینید عزیزم، این قصه رو وقت من یه جایی گفته بودم، یکی از دوستان من میگفت که به یکی از رفقام زنگ زدم توی مسئله خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود، یه گلایه از همین گلایه هایی که ما تو زندگی داریم، خیلی سنگین. میگه وقتی این قصه امام صادق رو براش گفتم اشکش جاری شد، گریش گرفت، گفت آقا من سبک شدم، راحت شدم، راست میگی، واقعا خدا برای ما انتخاب کرده. خب آی محترم، خانم محترم، که شما میگی من الا ولا بود، من پسر میخوام، دختر میخوام، حالا اگه خدا انتخاب، میگه خدا یا من، خدا به تو الهام میکرد من انتخاب کنم یا تو انتخاب کنی، چی میگفتیم؟ انتخاب ما مقدمه یا انتخاب خدا؟ ببینید عزیزان، ما جلو پامون رو نمیتونیم ببینیم، چطور میتونیم آینده 60 سال 70 سال عمر خودمون رو ببینیم؟ چه میدونیم مصلحت ما چیه؟ چه میدونیم پسر مصلحت ماست، دختر مصلحت ماست؟ انا اختار او ان، تو اختیار میکنی یا من انت؟ یه آیه‌ای داره قرآن کریم خیلی باز آموزنده است تو این بحث. قرآن میفرماید و ید عل انسان به شر دعاه بالخیر و کان الانسان عجولا. و ید اول انسان، یعنی خدا میگه بندگان من مرو میخونن، ید اول انسان دعا میکنه به شر، چیزی که شر براش، مصلحتش نیست، دعا اهو بالخیر، همون جوری که یه چیزی که خیرش میخواد تو شرم هم همون جور اصرار میکنه. تو خبر نداری چرا انقدر اصرار میکنی؟ همون جوری که یه چیزی که خیرشه اصرار میکنه، یه چیزی شرشه، مصلحتش نیست، من نمیخوام بهش بدم ولی اصرار میکنه. و کان الانسانو عجولا، انسان عجوله. واقعا ما نمیدونیم. البته اینو من بگم، رسیدن به این درجه از ایمان خیلی مهمه، خیلی ساده نیست، خیلی مهمه آدم برسه به جایی، برسه به جایی که واقعا بپذیره خدایا من تلاش خودمو میکنم، سعی خودمو کردم، کوتاهی نکردم، ولی تو مقدر من میدونی که فقیر باشم و من راضیم، من سعی خودمو کردم، کوتاهی نکردم، مقدر من اینه. خدا رحمت کند در حالات مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه، اصل علی آقای قاضی، استاد اخلاق آیت الله بهجت، استاد اخلاق علامه طباطبایی، آقای قاضی استاد اخلاق و عرفان این شخصیت ها بوده، در حالات ایشون هست، ایشون فقیرانه زندگی میکردن، فقیرانه، فقیران، خودشون میگفتن، عیالوارم بوده ایشون، خیلی اولاد داشته، ایشون میگفته من یقین کردم آزمون من در دنیا به فقره، فقر مقدر منه، تا آخر عمرم فقیرانه زندگی کردم، حالا من فهمیدم آزمون من به فقره، مقدر من همینه. اشتباه نشه، ما تلاشمونو کردیم، اما دیگه نباید دست و پا بزنیم، با آب و آتش بزنیم، حلال و حرام و قاطی کنیم. این نامه 31 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، ببینید ازش غفلت نکنید، طولانی ترین نامه تربیتی و اخلاقی نهج البلاغه، نامه 31 امیر مؤمنان سلام الله علیه به امام حسن میفرماد پسرم عزیزم، انک لن تبلغ عملک ولن تعد و اجلک، عزیز من بدان به همه آرزوهات نمیرسی، لن تبلغ، محال انسان هر چی آرزو میکنه بهش برسه، اینجور نیست، آرزوهای ما باید با واقعیت ها هماهنگ باشه. گاهی انسان یه کاری، تلاشی، کوششی ما کوتاهی نکردیم ولی خدا اینجور بر ما مقدر کرده. چون میفرموده من یقین کردم آزمون من در دنیا به فقره. باز در حالات این مرد بزرگ است مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن من یه حاجتی داشتم از خدا، یه حاجتی داشتم از خدا خواستم ولی برآورده نشد. یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته بعد از هر نمازی از خدا میخواستم، نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، هر پنج وعده حاجت برآورده نشد. یه هفته، دو هفته، سه هفته، ده روز، 20 روز، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، 5 سال، 10 سال، 40 سال. بعد از 40 سال چی شد؟ برآورده شد. بعد از 40 سال تازه فهمیدم خوب شد که برآورده نشد، به مصلحت من نبود. اینا ایمان میخواد، اینا باور میخواد. عزیزان من، من مخصوصا به جوانهای عزیز خطاب میکنم و عرض میکنم، خواهش میکنم جوانهای عزیز، فکر نکنید زندگی بدون سختیه، بدون گرفتاریه. الان جوانها آستانه تحملشون خیلی کم شده، یه مریضی براشون پیش بیاد، یه ناراحتی براشون پیش بیاد، ازدواج کرده یه مشکل خانوادگی براش پیش بیاد، یه مشکل مالی براش پیش بیاد، یه عزیزی از دست، زود میدون رو خالی میکنن، زود وحشت میکنن. شما ببینید شخصیتی مثل مرحوم علامه طباطبایی، یه زندگی نامه از علامه طباطبایی چاپ شده که ایشون خودشون به دست خودشون نوشتن، خیلی جالبه. ببینید چقدر این بزرگوار سختی تو زندگیش دیده. فقط ما یه اسمی میشنویم، صاحب تفسیر المیزان، صاحب آقای شهید آیت الله مطهری، افتخار میکرد به شاگردیش، آقا بابا سختی های زندگیش هم ببین جوونه ی عزیز، جانم به قربانتون. بابا وقتی یه تاجر موفق میبینی، یه عالم موفق میبینی، یه پزشک موفق میبینی، این سختی های زندگیش هم ببین. خیلی زندگی سختی داره، خیلی گرفتاری داره، به این آسونی نیست. میخواید یک شبه ره 1000 ساله رو بپیمایید. حالا من زندگی نامه رو یه مختصریشو میخونم، عرض کردم مفصله، خود ایشون نوشتن. نوشتن در 5 سالگی مادرم و در 9 سالگی پدرم رو از دست دادم. 5 ساله بودم مادر، 9 ساله بودم پدر، و از همان کودکی درد یتیم بودن را احساس نمودم. برای تکمیل درس‌های اسلامی خود به نجف مشرف شدم، رفتم نجف. استاداشون رو ایشون نام بردن، در درس آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی، معروف به مرحوم غربی کمپانی، حضور پیدا کردم. 6 سال خارج اصول فقه را خواندم. در درس آیت الله نائینی شرکت کردم. در علم رجال درس آیت الله حجت کوه کمرهی شرکت کردم. درس حکمت استاد خودم سید حسین بادکوبهی، منظومه سبزواری، اسفار، مشاعر ملا صدرا، شفا ابن سینا، تمهید القواعد، اخلاق، همه اینا رو خوندم. تمام این درس ها رو خونده، وقتی درس ها رو میگه استادم به من سفارش کرد علاوه بر این درس ها در درس استاد هیئت و نجوم سید ابوالقاسم خونساری حاضر شدم. من نیز نزد او دوره کامل ریاضیات عالی، علم هندسه، در هر دو بخش هندسه فضایی، هندسه مسطحه و جبر استدلالی شرکت کردم. آقای علامه طباطبایی 12 سال نجف، این اساتید آیت الله غربی اصفهانی بوده، میرزای نائینی بوده، آیت الله حجت کوکمرهی بوده، مرحوم بادکوبهی بوده، استاد هیئت و نجومش مرحوم سید ابوالقاسم خونساری بوده، ریاضیات عالی خوندم، علم هندسه خوندم، هندسه فضایی، هندسه مسطحه، جبر استدلالی. بهترین سالهای زندگیشون تو این 12 سال نجف بوده، درست؟ تا اینجا داشته باشین. سپس به علت نابسامانی وضع اقتصادی به ناچار به وطن خود بازگشتم، برگشتم وطن خودم تبریز. در آنجا بیش از 10 سال اقامت کردم. حتی ایشون میفرماد نتونستم در خود تبریز بمانم، به علت نیاز شدید مادی برای گذران زندگی به کشاورزی مشغول شدم. علامه طباطبایی که این اساتیدش در نجف بوده، به خاطر فقر مالی آمده تبریز، تو تبریز هم نتونسته بمونه، رفته روستا کشاورزی کرده. 10 سال خود ایشون میفرماید در واقع آن روزها روزهای سیاه زندگی من بود، روزهای سیاه زندگی من. بعد از این 10 سال گرفتاری و دوری از درس و بس، برگشته آمده و ازشون بهتر شده، آمده قم و اون دوران اوج علامه طباطبایی و شاگردان و تفسیر المیزان و تألیف کتاب ها. منظورم اینه ایشون به خاطر گرفتاری مالی پول نداشته. مگه چقدر خرج ایشون تو نجف بوده؟ اینم خیلی مهمه ها. خرجی نداشته، یه زندگی ساده، یه ساده، یعنی یه زندگی حد اقلی اقلی رو تو نجف نتونسته تأمین بکنه، مجبور شده از نجف با این اساتیدی که نامشون رو بردم پاشه بیاد ایران، بره تبریز، بره روستا، بره کشاورزی. به قول خودشون 10 سال سخت‌ترین دوران سیاه زندگیش. انسان شخصیتی با این عظمت، یه بزرگوار الان زنده بود، اساتید حوزه و دانشگاه، نه ایران، عالم، از خدا میخواستن بیان 1 ساعت محضرشون درس بخونن، فیض ببرن. یه همچین شخصیتی 10 سال سخت‌ترین سالهای زندگیشون. البته برای هر کس در طول زندگی روزهای تلخ و شیرینی وجود دارد، به خصوص برای من، از این جهت که مدتی از عمر خود را با یتیمی و دوری از دوستان گذراندم و با تمام وجود درد یتیمی را لمس کردم و با حوادث دردناکی در طول زندگی خود روبرو شدم، ولی خداوند منان مرا از یاد نبرد، لحظه‌ای به خود وا نگذاشت و همواره با نفحات قدسیش مرا در لغزشگاه‌های خطرناک یاری کرده و احساس می‌کنم که گویی قدرتی پنهانی مرا به خود جلب نموده و تمام موانع را از سر راه من برداشته است. الان اگه طلبه‌های ما، دانشجوهای ما، محصلین ما یه همچین گرفتاری‌های پیدا کنن، معاذ الله، اصلا همه چیز یادشون میره. یه جمله پایانی هم داره، ببینید باز حالا ایشون چجوری درس خوندن. بارها ما اینجوری درس خوندیم؟ این همه گرفتاری، اینم تازه مدل درس خوندنشون. بارها شب را تا به هنگام صبح مشغول مطالعه بودم. ما به عمرمون یه شب شده شب تا صبح مطالعه کنیم. بارها شب را تا به صبح مشغول مطالعه بودم، به خصوص در 2 فصل بهار و پاییز، و چه بسا مشکلات علمی که در طی مطالعه برای من حل شد. مفصله این زندگی نامه دست نوشته خود علامه در حالات خودشون نوشت. من میخوام اینو بگم، ببینید زندگی انبیا رو ببینید، اولیا رو ببینید، اهل بیت رو ببینید، علما بزرگان رو ببینید، همیشه همراه با گرفتاری و سختی بوده. ولی هنر این است که این جمله امیر مؤمنان یادمون نره: نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. همون جوری که بر نعمتهای خدا حمد الهی میگیم، بر بلاها و آزمونهای الهی هم حمد الهی رو بگیم. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل با آن عنایت بفرما. خب من افتخار میکنم اینجا روزخانی کنم و نامم رو در زمره روزخانها بنویسن، ولی اجازه بدید من با همین سلام مجلس رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
السلام علیك یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد محمد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
درود بر شما دوستان شنونده که با شبکه خودتون شبکه رادیوی معارف همراه هستید. 1:45 است. بخش سوم برنامه‌های این شبکه رو پی می‌گیریم با باغ تماشا، برنامه نمایشی با عنوان فتح‌نامه، با ذکر این مطلب که سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی ساعت 13 امروز برای شما تکرار خواهد شد.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
فتح‌نامه بر اساس رمان نخل‌های بی‌سر، نویسنده زینب آرمند، بازیگران شمسی صادقی، محمد پور حسن، بهناز بستان دوست، مهرداد مهمان دوست، ماندانا محسنی، اکبر مولایی، رازی مومیوند، مسعود زنوزی، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، احمد لشینی، سعید سلطانی، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
سلام، این هاجری که باهاتون درد دل میکنه چون یه دنیا حرف داره. پناه من تو روزای پردرد رها شدن تو دل داستان و ادبیات بود و همین باعث شد سرگذشت زندگیمونو به رشته تحریر در بیارم. داستان فتح شهرمونو تا جایی براتون گفتم که رضا و صالح، همرزم و دوستای داداشم ناصر، از دیدار بنی صدر اومده بودن. رضا ناصر رو مجاب کرده بود که برای این دیدار نیاد، چون میدونست ناصر طاقت وعده های پوشالی رئیس جمهور رو نداره. اما به هر حال اون متوجه همه چی شد و فهمید که این دیدار هیچ نفعی برای رزمنده ها نداشته و تصمیم گرفت پیش خانواده برگرده تا بتونه به طریقی خبر شهادت حسین رو به ما برسونه. جنگ زده های خرمشهر تو هتلی در تهران ساماندهی شده بودن و ناصر ما رو پیدا کرد و خبر رو به همون گفت. شوک عجیبی به همون وارد شد. دومین بچه خانواده هم پر کشیده بود، اما این یکی بی خاک و بی نشونه.
باستان اویزه عزیزم، بابا کفنت کو، هیچ نشونی از حسینم نیاوردی، حتی یه تیک از لباسش؟
ای بای آقا جلال، حلالمون کنیم که بی حسین اومدیم خدمتتون.
اگه بود الان با جمعیت هم صدا می‌خوام. من شهیدم رو سفید.
خدا بهتون صبر بده آقا جلال.
داده بسرم صبرشو پیش پیش برامون فرستاده. از همون روز که دخترم از دستم رفت صبر حسینم فرستاده.
بچه ها آقایی کردیم که تا تهران برای مراسم اومدیم.
وظیفه‌مون ناصر جان با بچه های مقر 4 و 5 وقتی شنیدیم قراره برای شهده مقر تو هتل پارک یاد بود بگیرن، تصمیم گرفتیم که اگه شد بیا. آجلا
ناصر خان دوه شهید.
خیلی ممنون. زنده باشید. لطف کردی. لطف کردی. ممنون. ممنون. لطف کردی. زنده باشید. زحمت کشید. زحمت کشید.
خدا به همراهتون.
زحمت کشید. زحمت
کشید. برید. برید که پشتوانه این مملکت و خاک خرمشهرمون شمایی. خدا به همراهتون.
خیلی ممنون. زحمت کشید.
به خاطر نهتون. اون که نگفت کلن بر نگردی گره، میگه فقط چند روزی پیشش بمون. به یه ما نکشیده شهناز حسین رو از دست داده. من پدرم تا قبل ولی اون شیره یه جونشو داده به بچه باشم. داغ دوتاشو بچیده. تو این چند روز بمونم سنگ صبورش باش بابا.
بابا دوباره بر میگردم قول میدم.
من آسر جون نه، من که نمیگم نرا. یکم روز اینجا بمون، حالت که خوب شد تو لرزش دستات خیلی زیاد شد. مادرت میگه ضعف اعصابم گرفتی، وضع معده‌ات همه که داره روز به روز بدتر میشه بابا.
آقا جلال درست میگن ناصر جان. زی خورده حالت بهتر بشه بعدم بیا. جنگ که حالا هست. خرمشهرم که بگیریم، بسیارم بیرون کنیم، یه جای دیگه شروع میشه.
والا به خدا من اینجا حالم بدتر میشه. تو این چند روز انگار اونجا تبعید بودم، زندان بودم. من نمیتونم اینجا بمونم. اونجا بودم بهتون گفتم که تو آخر خط وایسادم. داروزی که یه جنگ تموم شه یا نفسم.
ناصر مگه بهم نگفتی آقا جلال امروز از بیمارستان اومده و ناخوش احواله؟
پیرشی رضا همینو بگو.
یه چند روز بهمون قوت قلبشون باشه.
اگه چند روز دیگه حتی خودت هم نخوای بری، من به زورم شده خودم میفرستم. ناصر خوب شد بابا قبوله.
ما میریم ناصر ولی منتظرت هستیم. بریم ساله.
بریم.
دخترم به خدا دیگه نادم.
به هر گل میرسم.
نیلو
کمی
کنی؟ آره بیا بیا. شه بودا باعث بولیشو لعنت کنه که اینجور آوارم کردن. به خاطر درست کردن یک کوفی ساده نزدیک 3 ساعت تو صف اونجا بودم. کاش یک خوراکپزی ساده و کوچیک میذاشتن اینجا. به خدا دیگه توان ندارم. قلبم هم مدام میگیره. البته دستشون در نکنی، دارم خوشک به امون مواد غذایی میدم ولی بی اجاق مواد به چه کارم میاد؟
میگذره این روزا مادر.
ناصر بیا بشین مرگ کبرا، چی کار به شیشه داری هی پاکش میکنی؟
بخار میگیره مادر.
بذار بگیره، بذار بخار حائل باشه بین من و اون بیرون. نبینم، نفهمم، ندونم دنیا دست کیه تا این چند سبای عمرم هم بگذره. تو چته ناصرم؟
چیزی نیست.
پس چرا چند روزه چپیدی تو اتاق و بیرون نمیری؟ خب این سر بزن بیرون، همش گوشی اتاق نشستن که نشد کار.
آخه میبینی که تمام بارونیه مادر.
پسرم همیشه میگفتی بارون رو دوست داری. ما که تو خرمشهر زیاد بارون نداشیم. خب اینجا برو بیرون. اصلا بارونی هم که نبود نمیرفتی. من نمیدونم چی تو رو اینقدر به خودش مشغول کرده.
تو میخوای همیشه لیلا رو شهناز صدا کنی؟
خودش حرفی نداری. اینجوری دلم آروم. حرفو عوض نکن، بگو چته پسرم.
مامان جون بذار من بهت بگم. بذار داداش غذاشو بخوره بعد یکم جون بگیره. هر لقمش غنیمت.
چرا جون نداره داداش ناصر؟
میدونی چرا لیلا جون؟ چون بچه های زیادی مثل تو بودن که اول به من و ناصر خاله و عمو میگفتن، بعد بهشون گفتن داداش و آبجی، یا مادرهای زیادی مثل مامان کبرا بودن که بچه هایی مثل تو رو با اسم خودشون صدا میکردن، بعد اون بچه رو با اسم بچه خودشون که شهید شده صدا میکنن.
یعنی چه آبجی آجر؟
منم نفهمیدم سهناز چه توقعیه؟ هاجر فکر میکنه زندگی هم شعر و داستان.
حرفم ساده است، اگه نیست تو بگو ناصر. من میدونم ناصر چشه، اون دلش هوای خرمشهر رو کرده، چون وقتی تو تهرون بره بیرون و ببینه که مردم غرق زندگیشونن و انگار نه انگار که کلی آدم اسیر و عبیر و بی خونه و بی بچه و بی پدر مادر شدن، نمیتونه طاقت بیاره، خواهد یه کاری انجام بده.
اینا درست ساجر، ولی همه که مثل ناصر نیست، یه عده فقط فکر خودشونه، یه عده هم از جون و دل از جنگ دفاع میکنه. ناصر پسرم، تو خیلی نمیتونی به فکر اونایی باشی که فقط خودشون و جیبشون رو میبینن. دیدی که دکتر گفت باید آرامش فکری داشته باشی، وگرنه موجای انفجار و اون همه صدایی که شنیدی بالاخره کار خودشون میکنه.
نمیشه مادر، خیلی چیزا رو نمیشه نادیده گرفت.
میری بیرون؟ وقت نهاره.
آره میرم تو حیات هتل قدم بزنم.
نگفتم که حالا بری؟ آخر زمستون هوا دزده، خوب خودتو بپوشو.
گم کردم میجویم او را.
ای بابا چرا اومدی بیرون هاجر؟
خوبه که بارون کمتر شده داداش. لیلا گفت بریم، دلش گرفت وقتی رفتی.
بالاخره که باید برم.
الهی من بمیرم براش، یه عمر باید یتیم بزرگ شه این بچه.
اگه قرار پیش شما بمونه فکر نمی کنم یتیمی رو بفهمی.
پیش ما داداش، نه شما. بالاخره تو هم برمیگردی، یعنی ما هممون برمیگردیم خرمشهر. این روزا تموم میشه، همیشگی که نیست.
آره تموم میشه. مادر که همیشه همه چیزو خوب تحلیل میکرد، اما تو کی بزرگ شدی؟
چطور؟
منظورم حرفایی که در مورد من زدی.
نمیدونم. خب البته همه اون تغییر کردیم، وگرنه کی فکرشو میکرد که حسینی که مدام به فکر درس و مدرسه و کشتی و بازی بود حالا شهید بشه. لیلا جان، نگاش رفته به اون دختر بچه ای که تو بغل باباشی.
تو برو بالا، من لیلا رو میارم.
باش، مراقبش باشی. یا
لیلا جان، لیلا دختر خون، دوست داری بریم با هم برات پیراشکی بخرم؟ ها
واقعا داداش ناصر، پیراشکی.
بارونم قچ، بریم و زود برگرد سر همین کوچه یه پیراشکی فروشیه.
بارون که قطع بشه رنگین کمون در میاد داداش ناصر.
آره شاید
بابام هر وقت منو میبوشد برام پیراشکی میخرید.
ببین من تو همین ماه باید برگردم خرمشهر، قول میدی تا برگردم مراقب خودت و هاجر و پدر مادر باشی؟
یعنی ما رو تنها بذاری؟
من مطمئنم حرفم یادت میمونه، برای خوشحالی بابا و مامانت هم که شده خوشحال میمونی تا من برم و برگردم.
ساله.
بله.
دوست داری امشب بریم بهش؟
نیکی و پرسش محمد جهانارا.
ببینید بچه ها، این نقشه شط و سمت اشغالی شهره.
بله.
ساله امشب میخوام بری شناسایی، از زیر پل با تیوبی که آوردن راه میفتی، آروم و بی صدا خودتو به آخر شط میرسونی.
بله.
اونجا که رسیدی از پشت این دیوارا بکن، از پشت این دیوارا باید بیایی تا این ساختمون اینجا رو میگم. خوب ببین.
بله بله. ولی محمد درد پای ما از ساله کمتره، اون تقریبا استخون درد داره، اگه یه وقت تیوبش پنچر بشه رو خود شنا کنه براش اصلا خوب نیست.
نه محمد، دردم کمتر شده، رضا در جریان نیست.
چی بگم؟
من رفتم.
ساله جیواتو بگرد، یه وقت چیزی باید نباشه که دستشون بیفته.
باشه باشه، خوشو گفتی. نه چیزی که همراه نیست، آدرس بچه هاست و این چند تا